دی هیچ خطی پیدا نمی کنی که تو رو برسونه به مقصدت، اون وقت معلومه که جایی غلطی ایستادی. مثلا خط فداکاری هیچ وقت از ایستگاه شهرت رد نمیشه. قصه ایستگاه ها اینطوری هاست. یه نویسنده روسی گفته ما مثل مسافرهای قطاریم، آدمهای بزرگم مثل ایستگاه‌های تو مسیرن. اگه تو مسیر زندگیمون به ایستگاهی برسیم که چشممونو بگیره، تو همون ایستگاه پیاده میشیم. اون ایستگاه میشه جایی که باقی زندگیمونو توش میگذرونیم. مثلا طرفدارای شعر تو ایستگاه گوته پیاده میشن، طرفدارای صلح تو ایستگاه گاندی، طرفدارای فیزیک هم ایستگاه نیوتن رو دارن. خب اگه به من بود، اگه من میخواستم تو ایستگاهی از قطار پیاده شم، انتخابای زیادی داشتم. شاید ایستگاه چمران، ایستگاه همت، ایستگاه قیوران، ایستگاه میدونی. آخه این ایستگاه ها خیلی سرسبزن.
به نام خدا. سلام، جواد حسینی نصر هستم و مثل هر هفته مهمون خونه های شما با خیابان ایران و قرار یک قهرمانی دیگه از قهرمانان فراوان اما در این حال گمنام این خیابون و این کشور رو بهتون معرفی کنیم. دوست خوب نادیدم حبیب احمدزاده چند سالی هست درگیر جایزه و تندیسی هست به اسم تندیس سال شهید دریاقلی سورانی. دریاقلی سورانی یکی از همون قهرمانای گمنامی بود که با تلاش حبیب و خیلی از آدمای دیگه الان شناخته شده است، میدان به اسمش هست و یک تندیس و یک جایزه سالانه داره. سال 94 این تندیس اهدا شد به جهادگر شهید سید محمد صادق دشتی که میخوام یه خاطره از حبیب رو درباره این شهید براتون بخونم تا توضیحات بیشتر رو براتون بدم. حبیب احمدزاده خاطرش رو اینجوری تعریف میکنه که 30 سال پیش مجبور شدن یه تانک بدزدن. ماجرا از اونجا آغاز میشه که بعد از چند سال از شروع جنگ، خانواده شهدای آبادان توی سال 64 اجازه پیدا میکنن تا از بیرون شهر به شکل گسترده تری به گلزار شهدای این شهر رفت و آمد پیدا کرده و سر مزار بچه هاشون برن. ولی ناگهان در عصر پنجشنبه‌ای این محوطه به شدت زیر آتش قرار میگیره و تعدادی از این خانواده ها زخمی میشن و حتی قبر چند شهید مورد اصابت قرار میگیره و اونا به عنوان مدافعان در برابر توپخانه های دشمن بررسی میکنن و دکل عظیمی از دشمن رو توی اون طرف رودخونه میبینن. مجبور میشن به یگان خودشون مراجعه کنن و نتیجه‌ای نمیگیرن. ناچارن برای حفظ جون خانواده ها از آتش دشمن از تیپ 72 محرم که در حال انحلال و واگذاری تانکاش به یگان دیگه بوده، تانکی رو میدزدن و سر وقت تکل دشمن میرن. ولی به دلیل نداشتن سکوی شلیک نمیتونستن کاری بکنن. میرن جهاد فارس مستقر در آبادان و مسئول جهاد جوونی به اسم سید محمد صادق دشتی. اونم قبول میکنه و زیر دید و تیر و حتی گلوله باران دشمن سکوی شلیکی براشون میسازه و خلاصه روی سکو یه تیر مستقیم به سمت شلیک میشه و دکل از کار میفته. شهید سید محمد صادق دشتی یکی از بچه های فساست از روستاهای نزدیک این شهر، از استان فارس، که به قول معروف خیلی زحمت کشیده توی آبادان ولی به اندازه تلاش‌هاش معروف نشده. کسی که متولد 1342 توی روستای دستجه هستش و از سال 60 میاد آبادان، واحد رسمی مهندسی جهاد اونجا رو تأسیس میکنه و خدمات زیادی انجام میده تا 23 مهر 1364 که برای احداث اون سکو توی اون اتفاق به شهادت میرسه. حبیب احمدزاده و همه دوستانی دیگرش که تندیس دریاقلی رو توی همین سالها و به مدت 6 سال دارن اهدا میکنن به قهرمانان گمنام، سال 94 سومین تندیس رو اهدا کردن به خانواده شهید سید محمد صادق دشتی. ما هم یادی کردیم ازش برای اینکه این قهرمان از گمنامیش بیرون بیاد و معرفی بشه به همه مردم ایران در خیابان ایران. باز هم هفته بعد تو این خیابون با هم قدم میزنیم.
از اینکه امروز رو تا انتهای برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. باید سلام کرد به همه اونهایی که به حرمت ایمان در سخت‌ترین ایستگاه‌های زندگی ایستادند اما نترسیدند. باید سلام کرد به همه اونهایی که مثل خیلی از آدم‌های بزرگ این آب و خاک حواسشون به ایستگاه‌های ناب زندگی هست.
رادیو ایران برگزار می کند پویش دلنامه. دلنامه همراهان رادیو ایران می توانند نامه های صوتی از دلگویه های خود را در محورهای موضوعی همدردی با کودکان غزه، ایثار مادران مقاومت، جانفشانی سرداران شهید و زنده بودن آرمان فلسطین به شماره تلفن 0990-40-555-90 در فضای مجازی ارسال نمایند. آثار منتخب از رادیو ایران پخش خواهد شد. پویش نامه‌های صوتی به کودکان و مادران قصه. دلنامه. Thank you.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، خدایی که عیب پوش بنده هاشه، مردم بیریا و بزرگوار و مهربان ایران، سلام. امروز به یاد همه کسانی که در مقابل بدیها و خطاهای ما خودشونو به ندیدن و نشنیدن زدن و برای ما آبرو خریدن و به حرمت خدایی که گناهان بندگانش رو نادیده میگیره، میخواییم از تغافل و نادیده گرفتن خطاها حرف بزنیم. با ما همراه باشید. آقای نصیری ادامه داد: حالا هی استغفار کنیم، هی این شبای عزیز قدر قرآن سر بگیریم و العف بگیم. چه فایده؟ آدم خوب اول رفتارشو درست کنه. همین یونسی، همسایه ما، خانومش میرزا که کشوی پیشبنده رو باز کرده بود و داشت یه پیشبند از توی کشو برمیداشت، گفت: استغفرالله، مرد مؤمن با زبون روزه غیبت نکن. آقای نصیری گفت: غیبت کجا بود میرزا؟ داریم صحبت میکنیم. بعدش هم غیبت گفتن چیزیه که دیگران ندونن. شما نمیدونی خانم یونسی با وسواس چی به روزگار ما آورده؟ تازه حرفم که بزنیم راه میفته تو محل و پشت سرمون کلی صفه میذاره. یکی نیست بگه آخه مرد حسابی، اول زنتو ببر دکتر، تو نمیخواد. میرزا یهو با غیظ گفت: غیبت نکن بابا جان، خودت میخوای جهنمی بشی به خودت مربوطه، ما را نفرست رو صف جهنمی ها. آقای نصیری گفت: میرزا پاشو بیا با این یونسی حرف بزن، دیوونه شدیم به خدا. میرزا با تهمونده ناراحتیش گفت: بابا جان، شما زیادی مرتبه خشخاش میذاری، هر کسی یه جوریه و یه عادتهایی داره دیگه، من که نمیتونم بیام برای مردم تعیین تکلیف کنم که توی خونشون چی کار کنن. آقای نصیری گفت: میرزا جای ما نیستی آخه، 24 ساعته، یا صدای جارو برقی میاد یا صدای شرشور آب. اصلا به پولش این که پی ساختمون شل شد انقدر آب پاشیخ کاری ندارم، این صدا منو دیوونه کرده میرزا. میرزا لبخند زد و گفت: بابا جان، شما چرا شیشتونگ حواست به خونه مردمه؟ نشنیده بگیر، سرتو به یه کاری گرم کن که نشنوی. آقای نصیری گفت: والا با این دیوارا مگه میشه؟ میرزا خندید و پیشبندی که از توی کشو درآورده بود دور گردن آقای نصیری بست و گفت: بابا جان، چاره همونه که گفتم، آسایش دنیا و آخرت تو تو همون کاریه که بهت گفتم. آقای نصیری گفت آخه چجوری؟ میرزا آروم گفت یه موسیقی چیزی بذار و صداشو بلند کن، اینجوری کلن حواست از صداهای دیگه پرت میشه، بعدم کم کم بدون موسیقی هم دیگه حواست به صدای مردم و حرفاشون نیست. آقا جان، آقای نصیری گفت بعد اگه اومدن و در زدن و گفتن صدای موسیقی رو کم کن، وقت من چی بگم؟ میرزا گفت بابا جان، شما چقدر عذر و بهانه میاری؟ اصل اینه که شما خودتو بزنی به ندیدن و نشنیدن، اینجوری هم دنیات آبا نشنو، اینقدر پی ایراد مردم نباش نصیری جان، مگه هر کدوم از ما کم ایراد داری؟ دیوارا نازک شده؟ تو واسه گوش و چشم دیوار بساز. آقای نصیری گفت آخه، میرزا گفت آخه نداره دیگه بابا جان، با مردم جوری تا کن که دوست داری با تا کنن. بعد بسم الله گفت و قیچی و برد تو موهای آقای نصیری.
باید عفو کنید، لغزش‌های دیگران را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی‌دارید که خداوند شما را ببخشد و خداوند غفور و رحیم است؟
فصفح الصفح الجمیل که در قرآن دارد جمیل دارد.
فصفح الصفح الجمیل.
از حضرت سوال می‌کنند این چیه؟ حضرت در جواب می‌فرمایند العفو من غیر عتاب. صفح به معنای گذشته است، صفح جمیل گذشت جمیل، یعنی این که عفو کنی بدون این که پرخاش.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
شما دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، گناهانتون رو پاک کن، از اونایی که اذیتتون کردن گذشت کنید، چشم پوشی کنید، منم از شما گذشت.
من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین، رایگان می‌بخشد نارون شاخه خود را به کلا.
من رو ببخش، همه این درد سرال تقصیر من.
رو در روی علف‌های روییده بر دیوار کهنه می‌ایستم و همه گناهان خود را یک جا اعتراف می‌کنم. بخشیده خواهم شد به یقین، علف‌ها بی واسطه با خدا سخن می‌گویم.
و برای رسیدن به مقام قول تنها از خود گذشتن کافی است، اگرچه تنها از خود گذشتن کافی باشد، اما این نه در توان هر تازه رسیده است. و عجبا، باید باور کرد که در سراسر جهان تنها این خیل وفادارانند که قدرت از خود گذشتگی دارند.
بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. قرزها تیره دارد دوستی را، قرزها را چرا از دل نرانی؟ کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. خرقه پوشان همگی مست، گذشتم و گذشت. قصه ماست که در هر سر بازار بمان.
عزیزانم، من نمیدونم شما تا حالا منقل این کبابی ها رو دیدین؟ از دمدمای ظهر روشنش میکنن و زغالاشو سرخ میکنن، اما اینقدر زغالا رو باد نمیزنن که همش تبدیل به خاکستر بشه. میذارن داغی آتیش تو دلشون بمونه ولی ظاهرش به سفیدی بزنی. بعد مشتری تازه که میرسه و سفارش میده، سفارش مشتری رو حاضر میکنن، میذارن روی منقل و کافیه یه فوت به زغالا بکنن. یهو سرخ سرخ میشن. انگار نه انگار همون زغالان که تا همین الان رنگشون به خاکستری میزد. یه اتفاقایی تو زندگی اینطوری هن رفقا. مثل بدیایی که دیگران در حقمون کردن و از دلمون بیرون نرفته. مثل دلشکستگی هایی که انگار هیچ وقت درمانی براشون نیست. اینجور وقتا برای اینکه بشه زندگی رو ادامه داد، نباید گذاشت که دیگه اون زغالا سرخ بشن. نباید دیگه به زغالا فوت کرد. باید گذاشت که اون آتیش خاکستر بشه. باید گذاشت که سرد بشه. اصلا قانون دنیا همینه. حتی اگه ما بخوایم باهاش بجنگیم و به زور این آتیش رو روشن نگه داریم، کم کم خاموش میشه. پس خوبه که به این آتیش ندمیم، ازش غافل بشیم تا سرد و خاکستر بشه. خوبه که دل خودمونو روی این آتیش کباب نکنیم، که ارزش زندگی خیلی بیشتر از این حرف هاست. که این تغافل کردن و بیتفاوتی بهترین کار دنیاست.
ما به او در تمام امور محتاجیم،
تمام امور محتاجیم،
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
تو کیستی؟
یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داد. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
دو تا راهکار مهم قرآن کریم برای کظم غیظ معرفی کرده. یک، و اعرض عن الجاهلین.
و اعرض عن الجاهلین.
یه هنری من و شما تو زندگی باید به دست بیاریم به نام هنر
تقافل.
یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات یه حرفایی رو میشنوی اما نشنیده بگیری،
یه سری چیزها رو میبینی اما نادیده بگیری.
امیرالمومنین به قنبر فرمود یه وقتی یه کسی به تو ناسزا میگه،
تو سکوت کن و هیچی نگو.
عرض کرد آقا مگه میشه که من هیچی نگم؟ حضرت فرمودن بله. عرض کرد آقا آخه میگن یه متر و نیم آدم لال بود، زبون نداشت، هیچی نگفت. حضرت فرمود تو با سکوتت سه چیز به دست میاری: یک، او اهانت میکنه، جسارت میکنه و تو آرامی، جوابشو نمیدی، نه خودت نه حرفت مهم نیست، فکر کنم جوابتو بده. او هی به عصبانیتش اضافه میشه، تو هم آرامش ده.
همین سکوتت جواب دادنش.
دو، با سکوت و کنترل خشمت شیطان ازت ناراضی میشه، شیطان ازت ناراضی میشه، چون شیطان به نوح پیغمبر گفت دو نفر که دعوا میکنن این ناسزا میگه، اون دوتا روش میذاره جوابشو میده، من کیف میکنم. سه،
خدا ازت راضی،
خدا ازت راضی میشه. دومین راهکار قرآن کریم میفرماید هر وقت عصبانی بودی نتونستی بگذری ببخشی، این آیه قرآن رو برای خودت بخون: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. قرآن کریم میفرماید میخوای با خدای معامله‌ای بکنی؟ چه معامله‌ای؟ قرآن میفرماید ما بهت بگیم اول بسم الله، میخوای فردای قیامت نامه عملتو که دادن دستت اقرا کتاب کفا به نفس کلیم علیک حسیبا، این خوب و بد عمرت خودت بخون قضاوت کن، ها میای نگاه کنی ببینی چیه چیه، بگیم ببن برو، شطور دیدی ندیدی، برود نیاریم،
ازت بگذریم.
خدایا ممکنه؟ قرآن میفرماید بله، ما فردای قیامت از سر تقصیر تو میگذریم، به شرطی که تو هم تو دنیا از سر تقصیر برادر و خواهرت بگذری. گذشت کن، ببخش تا فردای قیامت بخشیده بشی.
گذشت کن، ببخش تا فردای قیامت بخشیده بشی.
به افق آفتاب.
الله الله الله، یا ستار یا شکور، الله الله الله، يا صبار يا صبور، الله الله الله، يا غفار يا غفور، الله الله الله، يا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي، الله الله الله، يا ستار يا شكور، الله.
همراهان گرامی، به لحظات راز و نیاز با خالق بی نیاز نزدیک میشیم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه سوره مبارکه شمس با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.